انسانی ما رو تشکیل میدن.
سپاسگزارم جناب دکتر زیایی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خدافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خیلی متشکرم و سلامت و شاداب و زندگی عاشقانه داشته باشید.
زنده و سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم برنامه دولت بیدار با توجه به شرح انگیزشی غزلیات حافظ نگاه جدید و زیبایی رو به ما ارزانی کنه تا از زندگیمون بیشتر لذت ببریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره.
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
عبدالجبار کاکایی در سال 1342 در ایلام به دنیا آمد. وی دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. آقای عبدالجبار کاکایی از کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش شد، اما فعالیت‌های خود را بیشتر در زمینه سرودن شعر، نقد و بررسی، اجرای برنامه‌های ادبی در صدا و سیما و فعالیت در مطبوعات متمرکز کرد. وی در برخی از همایش‌های سراسری شعر که در سطح کشور برگزار می‌شود، به عنوان دبیر، مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی مسئولیت داشته است. با این مقدمه دعوت می‌کنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، متولد 15 شهریور 1342 در شهر ایلام است. ایشان از همان ابتدای تولد به همراه خانواده در عراق ساکن شد و هنگامی که یک سال و نیم بیشتر نداشت به ایران بازگشت. کاکایی دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خود گذراند و در سال 1360 دیپلم اقتصاد گرفت. در سال 1361 به تهران آمد و تحصیلات خود را تا مقطع کاردانی زبان و ادبیات فارسی در دانشسرای تربیت معلم ادامه داد. عبدالجبار کاکایی در سال 1364 وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شد و در سال 1368 مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را دریافت کرد. کاکایی به منظور ادامه تحصیل در سال 1371 به جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران پیوست و در سال 1373 مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی را اخذ کرد. علاقه کاکایی بیشتر معطوف به قالب‌های غزل و مثنوی است. از کاکایی مقالات و نقدهای فراوانی پیرامون شعر این روزگار در مطبوعات درج شده است. وی در برخی از همایش‌های سراسری شعر که در سطح کشور برگزار می‌شود، به عنوان دبیر، مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی مسئولیت داشته است.
مهمانی که حالا قبل زحمت کردن و شاعر و نویسنده خوب کشورمون هستن و از جنوب ایران هم تشریف آوردن، جناب آقای عبدالجبار کاکایی هستن. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنونم، متشکرم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، شما فرزند ایلامی، یه منطقه کوهستانی نیمه گرم، آبشار داره، رودخونه داره.
بله، ایلام که فرمودید، ایلام سه منطقه داره. منطقه جنوبش که موسیان و فکه باشه، آره. تقریبا هوای جنوب، آره. گرمه. شمالش سردسیره،
به کرمانشاه میخوره.
آره، به کرمانشاه میخوره. مرکزش هم که هوای معتدلی داره. البته سال هاست که من از ایلام سفر کردم به تهران و شاید نزدیک 35-6 سال تهران.
انشالله که موفق باشین. به هر حال مردم ایلام خیلی شما رو دوست دارن و همیشه بهتون افتخار میکنن به عنوان یه شاعر ایلامی که به هر حال از اونجا شروع کرده، فرزند اونجاست و من فکر کنم طبیعت اونجا شاید خیلی به شما کمک کرده که شاعر بشین. حالا اون روایتی که شما از شاعریتون دارین و اون اتفاقها و احساسات قشنگی که براتون رخ داده، نمیدونم الانم ادامه پیدا کرده با اینکه رفتین تهران و اونجا زندگی میکنین، به همون اندازه عاشق هستین برای شاعری؟
خب ببینید، آدم قلمرویش رو عوض میکنه، احساساتش، عواطفش، نوستالژیش رو نمیتونه تغییر بده.
درست.
من با اینکه سالهاست در کلان شهر تهران زندگی میکنم، اما روحیم، فکرم، اندیشم و بسیاری از احساساتم پیوند خورده با همون پوشش اقلیمی، با همون بلوط ها، با همون ارتفاعات. نوشته هایی که دارم، منظر نگاهم، تماشام به عناصر، به اشیا، یه جورایی کوهستانیه.
درست.
از افق کوهستان رصد میکنم. آدم جغرافیاشو ممکنه در طول زندگیش تغییر بده، اما جغرافیای احساسات و عواطفش ثابت میمونه.
درست.
اون جایی که شروع کردی، اون جایی که خاطرات کودکیت، کوچه های دبستانت، هیچ وقت نمیتونی فراموش بکنی. بنابراین ایلام همیشه برای من الهام دهنده بوده. حتی شعر گفتن به زبان کردی رو فراموش نکردم. قطعه ای که سالها پیش به یاد کوه قلاقیران ایلام گفتم. به هر حال ایران همه جاش زیباست.
بله.
و کیش که جزیره مروارید و ماهیه و ایلام هم با پوشش کم نظیر طبیعی بلوطش.
بله.
و کوههای بسیار سر به فلک کشیده و زیباش، زیبایی ایران رو چند برابر
درست.
کردن این دو نقطه.
درسته، همینطوره. این طبیعت زیبا رو ما در ایران تو هر منطقه‌ای می‌بینیم. یعنی هر منطقه‌ای کشورمون یه جای ویژه و فوق‌العاده داره که آدم بتونه بهش سفر کنه و لذت ببره. حتی سیستان و بلوچستان، حتی شهرهایی که تو جنوب کشور قرار گرفتن، باز هم جای دیدنی خیلی داره.
اصلا جدا از طبیعتش، بحث تاریخش، بحث تنوع گونه‌های گیاهیش، گونه های ایوانیش، گونه های از حوزه فرهنگش، مسائل مختلفش، ایران واقعا یک رنگین کمان متفاوته.
درست.
زیبایی های متنوع.
استاد، ما ترانه های شما رو، خیلی هاش رو به ذهنمون سپردیم چون بر دل ما نشسته و اونم به خاطر اینه که شما خیلی از تیتراژ های سریال های تلویزیونی رو سرودین و یکی از سریال های موفقی که قطعا با صدای دکتر اصفهانی همه به یاد دارن سریال ارمغان تاریکیه. چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. واژه ها ساده است ولی کنار هم چیدنشون کار هر کسی نیست جز استاد کاکایی.
زنده باشین انشالله. این ترانه رو آقای فرید سعادتمند آهنگ سازی کرد. حقیقتش ترانه سرا گاهی بایستی جملات موسیقیایی رو تبدیل به جملات شاعرانه بکنه. جملات موسیقیایی به خودی خود حاوی احساسات و افکار و اندیشه های آهنگ سازه، اما شاعر میاد به عنوان مکمل احساسات آهنگ ساز کلماتی رو در خدمت میگیره که باید متناسب با اکسان های موسیقی باشه. قدری دشواره. شعر در ناهوشیاری سروده میشه و شاعر دست و بالش بازه برای طراحی صحنه ها، اما وقتی میخوای کلامی روی آهنگ بذاری باید در هوشیاری این کار رو انجام بدی، یعنی مراقب لغزش عروض و آکسان های موسیقی باشی. و آقای فرید سعادتمند وقتی این آهنگ رو به من پیشنهاد داد، نشست پشت پیانو و نواخت.
بله.
قطعه اولش رو نواخت، گفت به نظرت چی میرسه؟ گفتم تصور میکنم داری میگی که چه در دل من. گفت بعدش چی؟ گفتم بعدش مثلا چه در سر تو. گفت همین ادامه بده ببینم چی میشه. و بعد ادامهش دادم چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم
به
باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم.
عبدالجبار کاکایی در مورد آغاز شعر سرودنش اینطور گفته است: تازه 15 سالم بود، بوی نجیب بچگی داشتم، هنوز در عضلات پاهایم شوق گریز کودکانه گریم به هوا بود، قد علمم نمی رسید به کتابخانه، تمام نبودم، خیالم خیالات بود، تخیل نبود، در تصرف کلمات نبودم که شعر آمد، دق می کردم اگر این نبود، لذت ساختن و پرداختن، یافتن و پروردن، داشتن و بالیدن، پاتوق ناکامی و تسلیم، پناه ناامیدی و تردید، ایستگاه شک، زاویه نیایش، مجالی برای دروغ، برای عشق. تازه 15 سالم بود که به آهنگی از درون کلمات را چیدم. نمیدانم موسیقی از کجا بود، اما با وسواس کلمه ها را چیدم، نه کم نه زیاد، به قاعده، فقط صورت بندی می کردم. همین کلمه هایی که تا 14 سالگی بی مبالات ادا می شدند آقا شده بودند، اعتبار داشتند، با فعل و اسم و حرف خودمانی شده بودم. حالا جذبه آنها بر اراده من غلبه داشت، حالا نیمی از عقل من در تصرف من بود، نیمی در تصرف آنها.
جان کاکایی، یکی از اتفاقایی که توی اشعار شما دیده میشه، شما خیلی دلبری میکنید برای امام رضا علیه السلام. خیلی من شعر دیدم که برای ایشون و خطاب به ایشون سرودید و اینقدر ساده است، اینقدر زیبا و قشنگه که وقتی میخونیش انگار که حرف خودته، تو داری با امام رضا حرف میزنی و این شاعر انقدر تونسته با تو همراه بشه با کلام تو، فکر نمیکنی کس دیگری سروده، فکر میکنی که خودت داری این رو تکرار میکنی. این چه اتفاقیه، چه رابطه‌ای بین شما و امام رضا علیه السلام که شما بیشتر رفتید سمت این و اینقدر با واژه‌ها ساده شعر گفتید؟
خب ببینید، جدا از اون پیوند اعتقادی که همه خانواده های ایرانی با معصومین دارن، به ویژه حضرت امام رضا که مهمان ما ایرانی هاست و ایرانی ها طبعا مهمان دوستند، خود سرزمین خراسان از حیث اینکه من مدتی که مشغول مطالعه یکی از تاریخ های مشهور در واقع زبان فارسی بودن تاریخ بیهقی سالها پیش، میشه گفت به نوعی گرفتار نثر این تاریخ و تصویرسازی ابوالفضل بیهقی از حال و هوای خراسان شدم. هر وقت وارد خراسان میشم تمام صحنه های اتفاقاتی که ابوالفضل بیهقی در کتابش رقم زده برام زنده میشه، کوچه های خراسان، و به نوعی اصلا احساس میکنم یه جورایی انگار وطن دوم من شده. توی گاهی اوقات تصاویر و اون صحنه هایی که ایشون ترسیم کرده رو من در خراسان میبینم و یه جورایی علقه خاطرم به اون محیطه. و امام رضا هم خب در اون محیط به نوعی قرار گرفت، یه موقعیت اقتصادی سیاسی برای اون منطقه ایجاد کرد، بعدم به اون شکل شهید شد و همه اینها سبب شده. به اینها اضافه کنم سفرهایی که همراه مرحوم پدرم داشتم بعدها هر فرصتی که پیش آمد، و بعدها برحال این پیوند با شاعران خراسان برقرار شد که به نوعی بهترین دوستان من شدند در طول سالهای بعد از انقلاب. همه اینها سبب شد که این پیوند روز به روز رنگش بیشتر بشه و من جز شما
گلایه
به صحنه کجا برم، راز غریب را به کدا ماشنا برم. خود موضوع غربت و غریب بودن برای منی هم که غریب بودم، به نوعی از شهر و دیار خودم سفر کرده بودم، نوع احساس تجانس می کردم با موضوع شعر امام رضا، شاید دلیلش این بوده.
بله، ای جان و دل به گنبد و گلدستت مقیم،
جان را کجا گذارم و دل را کجا برم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که شما در کنار ما هستید. من سعی کردم یه بخشی از ترانه های شما رو توی این برنامه تکرار کنم، ولی شما برای بچه های جزیره که شما حالا مردم ایران چی آوردید؟ چیزی که حالا تو ذهنتونه؟
تو ذهنم ترانه هایی که ممکنه در ذهن مردم متبادر بشه خواندنش، یکیش ترانه کبوتره.
بله،
که میشه گفت اولین ترانه من بود.
من کی خوندتش؟
کبوتر و فریدون آسرایی خونده.
درست.
در آلبومی با نام خوشگل عاشق اون سالها در اومد، منتشر شد و اولین ترانه من، اصلا اولین کلامی که از من به موسیقی تلفیق شد
درست،
این ترانه بود. این ترانه فریدون میگفت به نوعی زبان حال من بود، احساس کردم توصیف یک انسانی است که در غربت قرار گرفته، چون خودش هم از کانادا اومده بود ایران. ترانه منو تصادفاً دیده بود از طریق روزنامه جرایت و گفت من اینو بخونم. منم تا اون لحظه تا کاری نداده بودم که تلفیق با موسیقی بشه، خودم کارامو دکلمه میکردم و بعد ایشون اجرا کرد با آهنگسازی آقای بهروز صفاریان.
بله،
و دیدم فوق‌العاده است.
دیگه از اون موقع علاقه من شدین که بعد حتما کاری تلویزیونی بعد انجام بدین؟
نه، تلویزیون بعدها تیتراژ های جورایی پیشنهاد شد، ولی اولین کار من که سبب شد آهنگسازها رو بیارن به کارهای من این کار شد.
درست.
من خودم این کار رو تحت تاثیر فیلم سینمایی که آقای آتمی کیا ساخت، آژانس شیشه، برای شخصیت، یکی از شخصیت های این فیلم که به خود ابراهیم هم گفتم تحت تاثیر شخصیت عباس، چون دو تا شخصیت اون فیلم داشته که کاظم بود که اسلحه دست گرفت، نمیدونم رفت اون آژانس رو به گروگان گرفت تا حقوقش رو مطالبه کنه، ولی یکی عباس بود که اصلا نگاه من این نگاه رو دوست دارم.
درست.
به ابراهیم هم گفتم شخصیت ایدئال من در جنگ این آدمان که حقوقشون رو با زور اسلحه مطالبه نمی کنن. عباس برا من شخصیت محبوب و دوست داشتنی بود. برادر خودم هم که سالها در جبهه جنگید
درست،
رنگ همین عباس رو داره که اومده سر کار و زندگیش.
عبدالستار
که کار کارگردانی هم میکنه. این شعر تحت تاثیر اون بود که با این ابیات شروع میشه: آسمون بغضش رو خالی میکنه،
بله،
آدم رو حالی به حالی میکنه، کوچه ها رنگ زمستون میگیرن، شیشه ها بخار و بارون میگیرن، آدم ها چتراشون رو وا میکنن، گریه ی ابر رو تماشا میکنن، نمیخوان مثل درخت ها تر بشن، از دل قطره ها بخبر بشن، نمیخوان بی هوا خیس آب بشن، زیر بارون بمونن، خراب بشن، اما تو چتر تو بستی کبوتر، زیر بارون نشستی کبوتر، رفتی و سنگا شکستن بال تو، اومدی هیچکی نپرسی حال تو، دیدی آسمون خراب شد سر ما، خسته شد وصله بال و پر ما، بعضیا دشمنای خونی شدن، بعضیا قول بیابونی شدن، بعضیا میگن که بارون کدومه، بوی نم شرشر ناودون کدومه، آسمون تا بوده آفتابی بوده، مثل روز اولش آبی بوده. حالا تو سایه نشینی مثل من، خوابای ابری میبینی مثل من. چقدر اینجا میخوری خونه جگر، کبوتر عصاتو بنداز و بپر.
درود برشون.
کاکایی چند سال است که در تهران سکونت دارد و کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش است، اما فعالیت‌های خود را بیشتر در زمینه سرودن شعر، نقد و بررسی، اجرای برنامه‌های ادبی در صدا و سیما و فعالیت در مطبوعات متمرکز کرده است. علاقه کاکایی بیشتر معطوف به قالب‌های غزل و مثنوی است. از ایشان مقالات و نقد‌های پیرامون شعر در مطبوعات هم درج شده است. بیتا کنون در برخی از همایش‌های سراسری شعر که در سطح کشور برگزار شده به عنوان دبیر، مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی مسئولیت داشته است. همچنین مدرس و مدیر خانه شعر بنیاد نویسندگان و هنرمندان و 9 ماه عضو شورای ترانه وزارت ارشاد بوده است.
یه ترانه‌ای هست، حالا از حفظ میخونم انشالله که یادم باشه همش، که ابری تمام روز با من بود. ماجرای مثلا میشه گفت زبان حال یک همسر شهیده. یه خانمی بود، این فکر میکنم حدود 2 ماه با شوهرش زندگی کرده بود. بعد از ازدواجشون شوهرش رفت تو جبهه و شهید شده بود. بعد من شنیده بودم که ایشون تو منزلشون حقوق که میگیره تو جیب کت شلوار دامادی شوهرش میذاره، از اون در میاره هزینه میکنه و سالها با این کت شلوار زندگی کرده. یک جنازه همسرش رو 25 سال بعد آوردن. ابری تمام روز با من بود، چشمام هنوزم خیس بارونه. برگشتم از حالی که میفهمیم، برگشتم از دنیا به این خونه. تو پشت قاب عکس پنهون، بارون به من میباره تر میشم. تو چند روز عاشق شدی و من هر روز دارم دیرتر میشم. داغی مثل روزای غمگینم، حسی مثل روزای شادم نیست. من با تو عمری زندگی کردم یا بی تو بودم هیچ شادم نیست. حتی نمیفهمم چرا امروز دلتنگ راهی کردنت بودم، سرگرم پیدا کردن شالت، دلواپس عطر تنت بودم. امروز رو عکس تو خوابم برد، پرسیدم از تو ساعت چنده. برگشتم از حالی که میفهمی، عکست هنوزم داره میخنده.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
هرگز قدرت یک کفش را دست کم نگیرید. با انتخاب یک جفت کفش مناسب، سلامتی را به خود هدیه بدهید. متمایز در کیفیت، راحتی و دوام. با کوهتاز آرزوهایت را قدم بزن. کفش کوهتاز. تلفن تماس 021 916 20 1328.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه ها، بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خوبان رادیو فرهنگ سلام، وقتتون بخیر باشه. خدمت جناب آقای مهندس عزیزی، معاون محترم فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران رسیدیم تا در خصوص فعالیت‌های عمده و برنامه و پروژه‌هایی که در حوزه منابع طبیعی از زبان ایشون بشنویم. من حضورشون سلام عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم صحبت رو برای شنوندگان عزیز آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدا قوت و خسته نباشید. ما یک جمله معروف از مقام معظم رهبری داریم که فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل بشه در کشورمون. همین رادیو فرهنگ شما اتفاقا تو بحث فرهنگ سازی میتونه قدم موثری در این زمینه، در به ظهور رسیدن این جمله و این شعار هم به خیلی به ما کمک بکنه. خب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، میدونید که زیر مجموعه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوره که اون هم زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزیه. اداره کل منابع طبیعی 4 معاونت مختلف داره که بنده معاون معاونت فنی اداره کل در خدمت شما هستم. در اداره معاونت فنی اداره کل 3 اداره مهم و کلیدی، اداره جنگل، اداره مرتع و اداره بیابان قرار دارن و یک موضوع دیگه هم که پیگیری میکنیم بحث گیاهان دارویی و توسعه گیاهان دارویی و صنعتی در بیشتر در مناطق و مناطق اراضی ملی ما. خب از اسم این ادارات مشخصه که هر اداره یه هیته وظایف خاصی داره. اداره مرتع یا امور مراتع ما به موضوع مدیریت مراتع استان میپردازه و از لحظه اول که موضوع شناسایی دامداران و بهره برداران در مراتع تعیین ظرفیت و پوشش گیاهی و مراتع و شناختن دامداران ذی‌حق و تعیین زمان تعلیف دام و تعداد دامی که در عرصه‌های مرتعی استان باید حضور پیدا بکنن. خب می‌دونیم که مراتع ما سه تا بخش مهم داره، بخش‌های ییلا